الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسئله مورد بحث اخذ اجرت بر مقدمات قضا، آیا جایز است قاضی اخذ کنه اجرت را بر مقدمات قضا ام لا؟ مقدمات قضا مثل شنیدن شهادت، وقتی که میخواد مثلا حکم کنه به این که در این اختلافی که بین زید و عمرو است، حق با زیده، خب باید اول که دعای مثلا زید رو شنید، سپس احضار شهود، شنیدن شهادت، بیانیه‌ای که میخواد اونجا اقامه بشه بر اینکه حق با زید است. بررسی به اصطلاح اوضاع و احوال این پرونده، یا در وقتی که نیاز به تحلیف باشه قسم دادن، اینها همه باید باشه تا بعد قضاوت کنه، تا حکم کنه. گفتین که اجرت بر قضا ممنوع، اجرت بر این مقدمات چطور؟ یا گاهی ممکنه نیاز باشه که قاضی بره نزد شخصی، حالا اون شخص ممکنه مثلا مدعی باشه، ممکنه شاهد باشه، اون در شرایطی نیست که بتونه بیاد پیش قاضی، برای رفتن نزد او که مقدمه قضا و حکم هست اخذ اجرت جایز ام لا؟ یا فرض فرمایید که بعد از آنی که حکم کرد، گفت در این اختلافی که بین زید و عمرو است، حق با زیده، به قاضی میگن همین رو بنویس و مهر بزن، حکمشو کرد، اما یک نوشتهی به صلاح با مهر و امضا توسط قاضی تایید بشه، برای این کاراش میتونه اجرت اخذ کنه ام لا؟ یک وقت مقدماتیست قبل از حکم، یه وقت مؤخراتیست بعد از حکم. این محل بحث ماست. در مسئله اقوال مختلفی است. برخی قائل به اینن که اجرت بر مقدمات جایز نیست. برخی تفصیل دادن بین اون چیزایی که مربوط به قضاست، حالا لوازم عادی و عرفیه، مثلا حکم کردنه. عبارتی مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا دارن مربوط به بحث ما نحن فی، در شرح قواعد جلد 1 صفحه 291 ایشون فرمودن: والاخذ علی مقدمات القضا من سماع الشهاده او تحلیف او تزکیه والجهر جرح اخذون علی القضا. ابتدا حرفشون اینه که اخذ بر مقدمات قضا مثل شنیدن شهادت، مثل قسم دادن، تزکیه کردن مثلا شاهد یا جرح شاهد، اگر در قبال این کارها بخواد اجرت اخذ کنه، این اخذ بر قضاست، چون که اینا تو دل به اصطلاح کار ماست، داخل در مطلب محل بحث ماست. و لیس منه الاخذ علی الکتابه او الرش او الخروج من داره الی محل آخر طلبه احد الخصمین. اما از مصادیق اخذ بر قضا نیست اونگاه که قاضی اخذ کند بر کتابت، بر اون چه که می نویسد. اول رشم، رشم به معنی ختمه، حکمش داده تموم شده، میگه همین حکمی که دادی مکتوب کن، یک مهری هم بزن، خاتمه قضیه. برای این طور کارا میخواد مثلا یه چیزی بگیره. ایشون گفتن که اخذ بر کتابت، اخذ بر رش، یا مثلا اخذ بر خروج از دار، قاضی از منزلش خارج شه به محل دیگری، به محل دیگری مثلا وارث شود، محل دیگری که یکی از متخاصمین در اونجاست، این میره اونجا که حرف او رو بشنوه. البته حالا اون بحث حکم و قضا یک آدابی داره که متخاصمین میان نزد قاضی با اون حرفی که گفته شده. حالا در شرایط خاص مثلا فرض کنید که اون احد الخصمین نمیتونه بیاد، قاضی میره نزد او، برای رفتن نزد او بخواد چی؟ آره اجرت بگیره. ایشون گفته که اینها اشکالی نداره، فرق گذاشته بین به اصطلاح اون اموری که مربوط به قضاست. ایشون حرفشون اینه، بله ایشون فرمایششون اینه. بعد در ادامه گفتن که و اما ثمن القرطاس و ما یصرفه من المال فلا بأس بأخذه. کاغذی مصرف میشه، چیزی دیگری به اصطلاح خودکاری مورد نیاز هست، خود نویسیم مورد نیاز هست، در حال حاضر مثلا اینا رو تو سیستم وارد میکنن، آره اون رو میگه الان همینجا، اینا رو میگه که مشکلی نداره، فلا بأس بأخذه. بعد ادامه در ادامه میفرماد که ولا بأس بأخذ الخدام والعمال والمباشرین الاجرة على عملهم. باز مشکلی نداره که این دستگاه قضا بالاخره تنها به شخص قاضی که نمیچرخه، کلی افراد هستن، هر کدوم یک کاری بالاخره اونجا انجام میدن و اینها مربوط به همین قضا میشه، لوازم مثلا عادیست، لوازم عرفیست، خادمین، عاملین، کسانی که مباشرت دارن با تشکیلات قضا، اینا بخوان اجرت اخذ کنن بر عملشون مشکلی نیست. عبارتی رو از کتاب مفتاح الکرام جلد 12 صفحه 328 ایشون فرمودن و یلحق بالقضا مقدماته، ملحق به قضا است مقدمات قضا، کسماع الشهاده و اداها و تحلیف و تسکیه و الجرح، اینا همه حکم قضا رو داره، اصلا منفک از قضا نیست. او که میخواد قضاوت کنه خب باید قبلش مثلا حرفی آقا رو بشنوه، قسم بده تا مثلا به یک نتیجه برسه در قضیه. و لا یلحق بهی علی الظاهر کتابت الحجه و ختمها بخاتم القاضی، اما نوشت همین حکمی که کرد این حکم رو خواهد بنویسه و بعد تمامش کنه، با این نوشتن دیگه قضیه تمام بشه، محلی براش نباشه بعد یک کدومشون علیه دیگری بخواد صحبتی داشته، مختوم کنه آن را به مهری که با امضای قاضی است. اینا رو گفته اشکال نداره، ظاهرش ابتدان میگه که اینا ملحق به قضا نیست، بعد میگه الا تعمل فی هازین، این دوتای اخیر که عبارت بود از کتابت حجت و ختم این حجت به خاتم قاضی، اینها اگر بخوام بگیم ملحق به قضا نیست با یک تأمل و درنگی همراهه، تأملش هم از این جهته لأنهما فی هذا الزمان قد سارا کأنهما جزء من القضا و من مقدماته اذ لا ترفع الخصومه الا بهما. آره هنوز بالاخره نزاع و اختلاف ادامه داره، همین نزاع میگه که این دوتا کمون نوشتن و امضا کردن باشه، در اصل ما اینها هم به نحوی است که جزء از قضا محسوب میشن، یعنی جزء داخلی قضاست، مقدمات داخلیه محسوب میشن، یعنی قضا فراهم شده از همیناست. اگر قضا فراهم شده از اینهاست، لذا اخذ اجرت بر اینها جایز نیست. شما یک قضا دارید از منظر شرع، قضای از منظر شارع چیه؟ همین که بگوید قاضی حکم تو لکه به قضا، درست شد؟ این قضای شرعیه، اما در عرف نه، یک ملازماتی با این هست که منفک از این نیست. حالا که این حرف زدی بنویس، درست شد؟ و امضا کن. ایشون میگه که در فی اصل نهازا اینا چی میشه؟ اینا هم از قضا محسوب میشه و عجز بر اونها جایز نیست. فرمایش صاحب مفتاح الکرامه سید عاملی جلد 12 صفحه 328. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در کتاب جواهر الکلام جلد 22 صفحه 123 عبارت ایشون اینه و علا کل حال فمقدمات القضا کسماع الشهاده والجرح والتعدیل و نحوهما فی تحریم العوض، عوض در قبال اینا نمیتونه بگیره، همونطور که در قبال نفس قضا عوض گرفتن حرام بود، در اینجا هم حکم همینه. ولا یبعد استفاده تو حرمت الاجرت علیها من حرمتها علی القضا. بعید نیست که استفاده کنیم حرمت اجرت بر این امور که گفته شد از دلیلی که اجرت بر قضا رو حرام میشمرد، از همون دلیل بگیم که این شامل اینها هم میشه. نه، لا بأس بأخذ الأجر على ما كان خارجا عن القضاء و مقدماته. بأس این نیست که اخذ اجرت کند قاضی بر اون چه که خارج از قضا و مقدمات قضاست. مثلا کل کتابت و رسم یا کل کتابت و رشم، مثل همون نوشتن یا رسم اگه گفتیم مثلا ترسیم میکنه همون به اصطلاح حکم خود را، رشم اگه گفتیم باز منظور همین هست که مهر بزنه. بله؟ ترسیم آنچه که گفته است، ترسیم همون نوشتنه، توجه کردین؟ کل کتابت و رسم اگر بود، یعنی اینه که گفتی ترسیمش کن بنویس، و اگر رشم گفتیم یعنی اون چی که گفته شد نوشته بشه توسط مثلا قاضی و محرم زده شود. صاحب جواهر فرمایشش اینه که عرشبت که اینها خارج از قضا هستن. بله، اینها خارج از قضا هستن. بعد صاحب کتاب برهان الفقه در کتاب و تجاره، کتاب و تجاره که از شاگردان صاحب جواهره سید علی آل بحر العلوم، عبارت ایشون اینه، گفته و یلحق بالقضا فی حکم الاجره مقدماته من سماع البینه و تحلیف و نحو ذلك، بل منه ظاهر الاجره على الذهاب الى امرأة الغير غير المبرزه لاهلافها او سماع جوابها. از همین اجرت بر قضاست، یعنی از قضا محسوب میشه در جایی که اجرت اخذ کند بر رفتن به سوی زنی که این زن اهل رفت آمده بیرون از منزل نیست، خودشو بارز و ظاهر نمی کند، در جامعه ظاهر نمیشه. نه خوب، میره به نزد او لاحلافه ها، برای او رو قسم بده. حالا شاید مثلا کسی علیه او ادعا داره، درست شد؟ بیانه این فرض کنید که درستی اقامه نکرد، قاضی برای رفع خصومت و پایان یافتن نزاع میگه تو که بیانه نداری، حالا میریم به سراغ منکر تا قسم بخورد و بالاخره حکم داده شود، اون طرف تبرئه بشه. طرف کیه؟ زنیست در خانه. این میره نزد او که او رو قسم دهد، یا برای این که بشنود جواب او را. حالا ممکنه سخن اون زن خصوصا حلف نباشه، اونم یک پاسخی داره، مثلا بدون نیاز به حلف از خودش دفاع کنه. اینجا میگه که بل منه، عبارت رو ملاحظه کنید، بل منه ظاهر الاجره علی الذهاب الی المرأه او سماع الاحلاف ها او سماع جواب ها و لیس منها کتابت الحجه و ختمها به خاتمته. رو همین دوتا اختلاف شد، نوشتن حجت و مهر زدن به حجت، آیا این هم از قضاست که اجرت بر این دو به اصطلاح چی باشد؟ حرام باشد، یا اینا خارج از قضاست؟ حالا مثلا این صفحه رو میخواد بنویسه، بگه بابت این نوشتن پول بده، خب کردم پول ازت نگرفتم، اما این کاغذی که میخوام برات بنویسم پول بده، موری میخوام بزنم پول بده. خب گاهی پول کلانی هم ممکنه مثلا درخواست کنه، نوشتن این کاغذ چند دقیقه طول میکشه مثلا، این کاغذ ارزشش چقدره؟ او ارزش معنوی مهر خیلی بالاست، بابت این بخواد پول بگیره. ایشون گفته که فلهو اخذ الشی علیه ما، برای این دوتا کارش میتونه چیکار کنه؟ یه چیزی از طرف بگیره. و این وجبت الاجابت الی الحجه، اگرچه بر این لازم است که به سوی حجت بره. وجبت اجابت، مثلا بهش میگن حجت رو بده، حجت دادن بر قاضی به قول خودمون واجب باشه، در این حال این خارج از قضا است، این خارج از قضا است. خوب از این عبارت ایشون استفاده میشه که ولو اینکه این فعل واجب هست اما خارج از قضا محسوب میشه. حالا که خارج از قضا هست، پول گرفتن برای یک کاری که واجبه چه حکمی داره؟ تو اون بحث میفته. ایشون ذیل عبارتش اینه: و این وجبت الاجابه الی الحجه کما فی بعض الصور. خب آمدید گفتید اجرت بر قضا ممنوعه، میگه از این سخن که گفتن اجرت بر قضا ممنوعه، این فهمیده نشود که در این کار هم مجانیت نهفته است، یعنی این کارش هم باید مجانی انجام بده. این کارش که عبارت باشه بلندش بره پیش زنه، او رو قسم بده یا حرف او رو هم بشنوه، درست شد؟ رشاه در حکم حرامه، اجرت بر حکم حرامه، اما این خارج از اونه. ای اگر وقتی خواستین بگین که حرامه، دلیل دیگری برات ذکر کنی. این سخنی که بالاخره اینجا از این بزرگان عرض شد. اما اخذ اجرت بر مقدمات و مؤخرات تارتن کاری که انجام میشه خارج از قضا محسوب میشود شرعن و عرفن. بگه هیچ کس نمیگه که بالاخره این جزء القضاست، تتمه قضاست، هم به اصطلاح شرع آن رو دیگه به قضا مرتبط نمی بیند، هم عرف، دقت فرمودین؟ هم عرف. مثالی برای ذکر کنیم که یه چیزی مثلا خارج از قضا شمرده شود شرعن و عرفن. قاضی حکمش رو داده بود، تموم شده، رفته دنبال کارش. بعد از مدتی به قاضی تماس میگیرن: جناب قاضی بیان مثلا در ارتباط با حکمی که دادین توضیح برای ما بدین. این کار که دیگه بالاخره به قضا ربطی نداره، او رو روال بالاخره حکمشو کرد و به یک نتیجه رسید و تمام. حالا ایشون برمیگرده میگه من بخوام بیا اونجا توضیح بدم که روند پرونده چگونه بود، یه پول باید من بدین. معلوم شد؟ آیا میتونه این کارو بکنه؟ املا نفس این که بره توضیح بده برش واجبه؟ توضیح دادن در این مثال که داریم میگیم وجوبی نداره. خب اینجا بخواد مطالبه کنه اجرت را، ظاهرا من این درش دیده نمیشه. کاریست که خارج از قضاست شرعن و عرفن. اخرى مرتبه یک کاریست خارج از قضا شرعن، ولیکن در عرف او رو هنوز مربوط به قضا میبیند، او رو میگه همین قضا همیناست دیگه. اگر از نگاه شارع اون امر خارج از قضا بود اما عرف او رو به قضا مرتبط دانست، اجرت بر آن اگر به حیثی باشد که موجب وهن این قاضی بشه و این جایگاه رو به تعبیری زیر سوال ببره، یعنی تالی فاسد داشته باشه، به اعتبار ترتب اون تالی فاسد باید بگیم که اجرت بر این عملی که خارج از قضاست شرعن اما داخل در قضاست عرفن، باز بگیم که مثلا لا یجوز، یا مثلا همین که احتیاط واجب در ترک آن است.
اینجا ملاک عرف عامه، عرفی که در همه جوامع ساری و جاریه، یا در یک منطقه خاص یا اهم از این دو
داریم
در بعضی از محیط های کوچک اما فقیه کنگرد اونقدر اعتبار داره که اگر بگی که مثلا این قضیه عرف اینه تمام میشه میره.
خب در بحث اجرت داریم، آره عرض کردم در اجرت بر این امری که خارج از قضاست عرفن شرعن اما در نگاه عرف داخل در قضاست.
حالا اینجا عرف اون جامعه داخل در قضا نیست،
بله،
ولی در جامعه مثلا همون شهر کوچک
شاد همین عرف محل محسوب ملاکه، عرف محل، عرف محل ای رو مثلا داخل در قضا میبینه یا نمیبینه. بفرمایید که اون اگر تالی فاسدی برش مترتب نشد، اگر از منظر شارع این امریست بیرون از قضا، ولی که عرف یه جورایی همینطور میگه نه بابا هنوز این همون مسئله ارتباط به قضا دارد، اگر تالی مترتب نشه برش، تالی همین که مثلا این کارش موجب وهن شخص قاضی شود، بدنام میشه بالاخره، بعد دیگه پیامده خوبی نداره. گاهی مثلا میبینید که من اصل قضا که چیز شرعیست به اصطلاح منصبش شارع برای فرد هست، هم اصل این جایگاه زیر سوال میره. مثلا یه وقت شخص خراب میشه، یه وقت نه، شخص که خراب شدنش جای خود، این منصب و این جایگاه زیر سواله.
حالا بعد در بحث قضا میشه گفت اصلا در که ماهیت قضا چیز میشه عرف دخالت دار، یعنی مثلا بگیم که این جزء قضا هست یا قضا یه چیز شرعیه،
ما میخوام بگیم شرعیه، لذا اونی که خوب اونی که عرف به اصطلاح میفهمه از این قضا مثلا همه اینا رو جز همون میبینه. بله
اونجا میرفته مثلا دو نفر میرفتن پیش پیغمبر، پیغمبر میتوان که مثلا وزیفه
خوب همین از اون کنی. اگر خارج از قضا محسوب میشه شرعن، اجرت بر اونا معنی نداره. همونطور که مثلا مطالبه کنه بهای قرطاس و کاغذ را، مطالبه کنه بهای اون مرکبی که مصرف میشه، این هم اشکالی نداره. همونطور که اشکال نداره برای عمله و خدمه این تشکیلات بالاخره اجرتی در نظر گرفته بشه. حالا بر قاضی لازم است که قضا کند، حکم کند، اما بر او لازمه که یک مکانی هم اجاره کنه برای قضاش، که مردم میخوان بیان مثلا برن به اون مکانی که اجاره فلان مبلغ داده میشه. خلاصه کردید؟ البته این جهت با توجه بشه که حالا اجرتی که برای عمله و خدمه و مکان و قرطاس و امثال اونا گرفته میشه بیش از اون حدی که هزینه میشه نباشه. گاهی مثلا به اسمی که مثلا این پولی که میدی هزینه این اموره، اما میبینی تاش کلی پول اضافه اومد که کجاها باز مصرف شد، قسم بوده هزینه به همین هزینهی به مقدار هزینهی باشه که مصرف شد به تعبیری. اللهم صل علی محمد و آل محمد.